گروهانه این گروه تروریستی علیه ملت شریف ایران انجام نشود. وزیر امور خارجه عراق در سفر هفته اخیر خود به تهران اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال این کشور را ترک کنند. بیش از 160 پزشک در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس نیروی قضایی جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. در نامه از رئیس نیروی قضایی خواسته شده است که دستور داده شود زندانیان سیاسی بیمار، به ویژه آنها که در وضع بسیار اضطراری قرار می گیرند، فوراً به بیمارستانها و مراکز درمانی مجهز انتقال یابند. این پزشکان همچنین از مرگ هدا صابر و حاله صحابی آن را باور نکردنی خواندند و از برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کردند. محمد رضا خاتمی، فاطمه رمضانزاده، علی شکوری راد، اشرف دهخان و صدیقه خدمت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد دقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 620 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من از آلمان مدعیتون میشم.
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، یه مشکلی بزرگی که الان پیدا کردم. من اول براتون یه کلی تعریف میکنم، بعد اگر سوالی شما داشتید من به سوالاتتون جواب میدم. من الان 27 ساله که با شوهرم ازدواج کردم. بعد مدتی 16 ساله که به اصرار خودشون ما اومدیم به آلمان. وقتی که اومدم آلمان، بعد ایشون دوباره پشیمون شدن که خوششون نیومد از آلمان، خواستن که برگردن ایران، ولی من دیگه قبول نکردم.
چرا؟ شما چرا؟ چه مدتی بود بعد از آمدنتون که خواستن ایشون بمونه شما قبول نکرد و چرا؟
جناب دکتر، من شوهر من که تو ایران بودن، اون موقع که ایران بودیم زندگی میکردیم، با پدرشون خیلی اختلاف عقیده و از هر جهت اختلاف داشتن و مرتب بحث و دعوا داشتن و مرتب به بیمارستان کارشون میافتاد.
نفهمیدم. سب کن. ایشون با پدرشون سر چی دعوا داشتن؟
سر اختلافات شخصیش، یعنی پدرش کارهایی که پدرشون میکردن ایشون قبول نداشتن، به همین خاطر با همدیگه همیشه اختلاف داشتن.
خب حالا چه دلیل داشت که همدیگر ببینن؟ خب چرا دلیل داشت که برن همدیگر ببینن بحث بکنن؟
پدرشون وضع مالی نسبتا خوبی داشتن، ولی این به این شکل نبود که بخوان که بچه ها رو هر کدوم رو سرسامون بدن. همه بچه ها رو در کنار خودشون همون جوری یک جا نگه داشته بودن و همه در اصل از پدر تقدیر میکردن.
خب این مسئولیت با پدر، این مسئولیت با دیگرانی که نمیخوان رو پای خودشون بایستن.
دقیقاً همینطوره.
ولی ایشون چه رای بیمارستان میشدن؟
برای این که وقتی که دعواشون میشد قلبشون میگرف، یا حالا
این چه بازی؟ کی عزیز دعواش میشه هی قلبش میگیره؟
شوهر من اینجوری بودن آقای دکتر.
نبودن.
بعد به اصرارشون به من گفتن که بریم آلمان، چون خواهر برادر من 10 سال بود آلمان بودن.
نه صبر کنید. صبر کنید عزیز. کسی که نمیتونه زندگی خودش رو تو ایران اداره کنه، میخواد بره آلمان خودش اداره کنه؟
بله دقیقاً آقای دکتر. و متأسفانه من در اون زمان هنوز به این، یعنی خودم قبول دارم که خودم هم خیلی اشتباهی بود، درست کردم در زندگی.
نه آخه ببینید، نه ببین عزیز، ما نمیتونیم بقیه مردم رو بگیم کار بد غلط میکنن، ما اشتباه میکنیم، ما رو ولمون کنین، بذارید بچسبیم به بقیه.
بله.
شما برای رفتید با یه آدمی ازدواج کردید که توانایی اداره زندگی نشد، بعد یه آدمی بوده که با باباش حرفش میشده میفته تو بیمارستان. بعد یه همچه آدمی که رو پای خودش تو کشور خودش و فرهنگ خودش نمیتونسته پامشو بیره آلمانی که زندگی بسیار مشکله، بعد رفته اونجا بعد از مدت خواهد برگرده. شما چرا نمیخواستید برگرد که میرم اونجا باز دعوه قلبشو میگیره؟ خب بگیره اینجا میگرفت.
نه آقای دکتر اینجوری نبود. آخه با خیلی مشکلات خیلی زیادی ما وقتی که اومدیم آلمان، بعد شما تصور بکنید که تمام این زندگی رو دو مرتبه ساختم، بعد حالا این آقا دوباره.
شما زندگیتون خوب، نه زندگیتون خوب و خوش بود در آلمان؟ چجوری ممکنه؟ ببینید عزیزم، باز یه چیز صبر کنین. من اگر به خاطر چیزی زحمت کشیدم ولی فهمیدم غلطی که نباید به اون دلیل ادامهش بده.
بله.
نه ایشون چه مدتی بعد از این که آلمان بودین میخواستن برگردن؟ 3 ماه 3 سال؟
نه دقیقا 1 سال بعد شروع کردن به مخالفت ها که اینجا خوب نیست و من همو بهتر که برای پدرم بخوام برم کار بکنم و همش از این گشیشتهای از این داستانهای.
حالا نه داستان نیست، یه مقدار واقعیته. بذارید صاحب شما بچه چی دارید الان؟
آقای دوزو من 2 پسر دارم، یک 26 ساله، یه پسر دارم 20 ساله و یه دختر 6 ساله دارم الان. البته ناخواسته بود ولی
نه، باز اینم که حتما اشتباه شد چون از دستتون در رفت.
من خودم هم مخالف شدیدش بودم ولی ایشون، من حتی میخواستم.
آخه شما عزیز نه بذار تو رو خدا هی نرس سراغ تقصیر کی بود، یعنی ایشون
نه.
ایشون چی کار
تقصیر خودم بود. بله
خیلی خوب، بنابراین راجبه ایشون سو. حالا بذار من یه چیزی بذار بفهمم و بپرسم ازتون.
بله
شما خودتون چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من الان 47 سالمه، شوهرم 52 سالشه.
اون وقت شما همچنان 16 سال در آلمان ماندید درسته؟
بله 16 سال موندیم.
شما تو خون توی آلمان کار میکردی یا نمیکردی؟
بله من
اگر تو این مدت 16 سال شما 100 یورو ساختید و کار کردید، همسرتون چقدر کار کرده؟
جناب دوزو ایشون تو این 16 سال 8 سال کار برای یعنی شرکت کردن، به مدت 3 سال هم مشترکن، یعنی هر جفتمون مغازه وا کردن که منم باشون کار میکردم. این تمام کاری بود که کردن. بعد
بنابراین از این 16 سال ایشون 8 سال کار کردن، شما 3 سال؟
نه خیلی، من هنوز کار میکنم، یعنی 8 سال ایشون کار کردن، منم همون با ایشون 8 سال، البته جای دیگه هر کدوم توی یه شرکت دیگه کار میکردیم. بعد 3 سال مغازه وا کردیم، با ایشون کمک میکردم تو مغازه. بعدش که دیگه مغازه رو بسته که بعد دیگه مشکلاتمون هم که همینجوری شروع شده تا به الان.
نه آخه کار یعنی شما بعد از بستن مغازه دیگه کار نمی کردی هیچ کدومتون؟
نه خیلی من دیگه کار نمی کردیم تا الان. من مدت دو مرتبه 5 ماهی کش 4 ماهی کش بیکردم.
چه مدت قبل شما مغازه رو بستی؟
3 سال پیش.
حالا سوال قبلی من جواب بدید، اگر در تمام این مدتی که در آلمان هستید شما 100 یورو در آوردید، ایشون چقدر در آورده؟
ایشون هم مثل من در آورده.
اوکی بسیار خب. بنابراین وقت بعد این 3 سالی که کار نمی کردی زندگیتون چگونه گذشت؟ از کمک دولتی گذشت؟
بله.
واو.
ما اینجا جناب دکتر وقتی که کار میکردیم اینجا خونه خریدیم، بعد خیلی یعنی من واقعا اونجوری من در یعنی خودشم همینطوری بود، نمیدونم یعنی اصلا به تجملات و این چیزا اصلا یعنی برای مهم نیست، فقط من یه آرامش زندگیمو میخواستم. موضوع من از موقعی شروع شد که پدرشون 5 سال پیش مریض شدن و خواستن که این برگرده بیاد ایران، که میگفتش که تو پسر بزرگ منی، برگرد بیا ایران، تو اگه باشی من کارا رو میسپارم دست تو، اینجا رو اینجوری بکن، مغازه رو بفروش، این کارو بکن، اون کارو بکن، که دیگه این مغازه رو بست و دیگه کار ما شروع شد که شوهر من مرتب، من با 3 تا بچه اینجا، خودشون ایران میرفتن که مثلا کارو
نه از نظر مالی برای شما پولی میفرستادن؟
نخیر.
بذار نه بذار حالا اون مهم نیست، مهم بها روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشی. شنگ رجمن با ما باشید.
خبره تهران، هاوس آف لجندز یک بار دیگر ارائه می دهد
شنبه 25 جون
با خواننده گلها و دلها ستار.
این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنت، باور کنین
پدیده جدید موسیقی سایه
نه رو نه بمون همیشه قلبمون میزنه تون
و رقص های شرقی
شنبه 25 جون
ستار.
هرچی میخوای بگی بگو.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو B، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکت در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیط های نمایش کمدی مسافران با نویسندگی و کارگردانی مسعود اسداللهی که در تاریخ یکشنبه 26 جون، کنسرت بلک کتس اند سیلوئت که در تاریخ یکشنبه 10 جولای و
داشتم خدمت رو عرض میکردم که مشکل من 5 سال پیش شروع شد که پدرشون خواستن که ایشون برن ایران که وکالتشون رو بگیرن که کار پدرشون انجام بدن. مخالفتی نکردم، گفتم خب پدرشونن، پسرشون وظیفه‌شونه که برن انجام بدن. رفتن، ولی متاسفانه مشکل بزرگ شوهر من اینه که شوهر من هیچ وقت واقع‌بین نیست و با تخیلات خودش زندگی میکنه و سال اول هر سال دیگه، یعنی این شد دیگه رموز زندگیشون، هر سال من برمیموندم تارما، اونم دیگه به مخالفت‌های من برمیگشتن. یعنی اگر من
حالا شما چه اصراری داشتید؟ اذیت نشید لطفاً. چه اصرار داشتید ایشونو برش گردونید که نه به دردتون میخورد نه به دردش میخوردید؟ شما چرا بازی در میوردید؟
نه واقعا راست میگید شما، ولی برای من خیلی مشکل بود که تمام مشکلات این زندگی با
تو نه شلوغش نکنی سرکار، آخر فانه قبول نکنید بر رد کنید، پس ایشون مفید بودن. نه ببینید عزیز، آخه همین تا به حال همین جوری حرف زدید. نه صبر کنید قربونتون، شما همین جوری یه پوزیشنی گرفتید برای که میخواید یه داستانی رو به میل خودتون ببرید. اگر شما میگید همسر شما همسر خوبی است، پدر خوبی است، کمک میکنه، مفید مناسبه، خب باشه مسائل شما حل کنه، ولی اگر نیست برای چی بیاد؟ برای چی دعوا کنید با؟
نه اینطوری نبود، ولی خب من دوست داشتم که زندگیم یه جوری باشه که همیشه، یعنی مخالف این
زندگی بودم که نه شما میخواید سر به سر من بذارید بذارید. سرکار خانم، سرکار خانم، اصلا شوخی نکنید. دوست نداشتی؟ چه اصلا دوست نداشتی؟ قرار نبودی همچی ازدواجی میکردی؟ کی با دوستی شما کاری داره؟ من نه عزیزم، نه شما ببینید، من برگردم بگم که همسرم اگه میامد مسئله و مشکل داشتی، مال ناراحت شدم چرا نیست اینجا؟ خب برای چی برای که مسئله مشکل؟ من چون دوست داشتم همسر خوب کنارم شه، ایشون که همسر خوب نبود.
نه نمیگم که دوست داشتم همسر خوب کنارم باشه، ولی
شما دقیقا همین حرف رو زدید که من دوست نداشتم که زندگیم اینجوری باشه. منم میگم زندگی ایدال
یه طرف باشه، زن یه طرف باشه، از این بدم میاد، یعنی همیشه بدم میاد.
من اصلا با شما، من ممکنه ای به شما من بگم که من همیشه از این که تنها باشم بدم میاد، ولی این آدم وقتی بیارم خونه من کتک میزنه. به من بگید من چیکار باید کنم، تنهایی رو قبول کنم یا کتک خوردن؟ آخه من شما که میدونید بحث تئوریک با من بکنید عزیز، شما یک بحث ببینید ایدئال که نمیتونید بکنید. من دوست نداشتم که همسرم کنارم نباشه، قبول، همه اینطورن، به من میگید که غیر از اینه، ولی روزی همسری آدمو آزار میده اون بهتر که نباشه.
بله
بنابراین چه شما اصرار دارید بیاریدشون؟ آخه شما که همسر ایدئال به خونه نمی آوردید که بگید بیا کمکی. خب حالا به کجا رسیدید؟
بله آقای دکتر، ایشون رفتن ایران دیگه، هر دفعه 4 ماه 5 ماه میموندن برمیگشتن. بعد وقتی که اصلا مثلا در سال چند بار این تیانی میامد 10 روز میموند برمیگشتن، کاراشون میگفتن. البته اگر میدیدم که قدمی برداشتن ناراحت نمیشدم، ولی چون که میدیدم اونجا هم داره هیچ کاری نمیکنه، حداقل میگفتم که برگرده بیاره اینجا، بره سر یک شغلی یک کاری بکنه که بتونیم ما یه زندگی راحتی داشته باشیم.
ببینید از این که من ایدئالم چه بود، حالا رستم به این که دلم میخواد چی بشه. عزیز دنیا اینجوری نیست قربونتون.
بله.
ببینید من تمام کوششم با الان گفتگوی با شما اینه که اون سناریویی که تو ذهنتون ازش دست بردارید، اینجوری کار نمیکنه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم من و شما با واقعیت ها کار داریم. این که شما همسرتون رو اون آدم رو بکشید بیارید بگید حالا بره سر کار و فایده ای داشته باشه، این از کجا اومد؟ ایشون این کاره نیست.
بله.
خب ایشون حالا آمدند و رفتن، الان کجا ایستادید عزیز؟
بله الان تا 2 سال پیش که پدرشون فوت کردن، بعد از طرف پدر برای اینا 6 تا بچه‌ن برایشون ارث اینا مونده، ولی همه ملکه، یعنی هیچی پولی نیست، وجود نداره. ولی خب شوهر من دیگه از اون موقع این رویا تو مغزش رفت که مثلا یک آدم پولداری شده و فلان و اینا، هی رفت که ایران که مثلا اینا رو بتونه بفروشه که پول بیاره زندگی و فلان بکنه. ولی خب هر دفعه همه کارا خرابتر از اولی، یعنی ما حتی روی پله هم نرفتیم، ما زیر پله رفتیم. تا این دفعه آخر که برگشتن آلمان، من گفتم که اصلا دور ایران رو دیگه خط قرمز بکشیم، شما برو سر کار، منم میرم سر کار، الان من پسرم دانشجوی همینجا تو آخر زندگی میکنم، همینجا هم پلوی من زندگی میکنه. پسر بزرگم هم ماه دیگه بچه دار میشه. گفتم که اینم دانشجوی قشنگ برای خودمون زندگی میکنه و من اصلا نشوهرم یعنی حرکتیه یه چیزی که ببینم که آره این داره تلاش میکنه که یه جا کار پیدا کنه که بره سر کار که این زندگیمون روی فرم خودش بیفته به خاطر دختر کوچیکم، به خاطر دخترم. ولی ایشون همینجوری نشستن تو خونه تا خب مسلما دعوامون شد و ایشون مشکلشون اینه که وقتی که دعوا میکنن دیگه یعنی وقتی که ببینن که خودشون توی خطر میفتن هر چیزی رو تو یعنی هر نسبتی رو به من میدن و به من نسبتهای خیلی بدی رو دادن و دیگه قرار شد که برای همیشه بره ایران دیگه اصلا بر نگرده، یعنی قرار شد که ما هم دیگه جدا بشیم و واقعا من روی حرفم هستم که ازشون جدا بشم. به من گفتن که کپی شناسنامه بفرست برای طلاق، منم فرستادم. الان طوری وانمود میکنن که من میخوام طلاق بگیرم ولی ایشون نمیخواد طلاق بگیرم.
چه اهمیتی
برای من اصلا الان دیگه وجودشون برای من به شخصه خودم اهمیت نداره. من اینجا به خاطر دخترم به چند تا روانپزشک مراجعه کردم.
آخه این چه ارتباطی به موضوع طلاق داره عزیزم؟ آخه باز چرا قربونه
شما
من آدم گیج و گم و گرفتار بیهوشی هستم، نکنید با من قربونتون. شما الان نگاه کنید عزیز من، شما نگاه کنید دو دقیقه قبل چه استدلالی کرد. گفتم این دفعه بیا اینجا به خاطر دختر 6 سالمون برو سفر. خانم آدمی بعد از 27 سال که کار نکرده ازدواج کرده میخواد بره سر کار؟ آخه قربونتون به خاطر دختر 6 ساله؟ آخه این چه ارتباطی با هم داره؟ بیاین بعدم اگر یک کسی پدرش فوت کرده انحصار وراثت یه پروسسی داره یه مشکلاتی پیدا شده که مسئلهش پایان کار نیست، علاوه خب باید دنبالش رفت تا اتفاق بیفت، اونم سر جای خودش. علاوه شما هم گفتید من میخوام جدا بشم، ایشون هم رفته شناسنامه شما رو گرفته بره جدا بشی، بعد رفته اونجا گفته این شماید که میخواید جدا بشی. خب بگ حالا اون آدمای ابلهی که اینو میشه خب پس چی مهمه؟
نگاه بکنید الان آقای
دوزو،
برای من دخترم مهمه.
که چی؟
ببینید دختر من هر دفعه که پدرشون میرفتن ایران گریه میکرد، دلتنگی میکرد، باباشو میخواد.
خب نه هی توضیح ندی، روزه خونی نکنید. خب ناراحت میشه معلوم. خب حالا این چه اشکالی داره؟ این چه ارتباطی به کل زندگی داره؟
الان این دفعه که رفته اصلا لام تو کام اسم پدرش رو دوون نمیاره، صحبتی هم نمیکنه. من اینجا پیش روان پزشک هستم، من ناراحتم، نمیخوام که این، میخوام که مثل همیشه که براش یه که دلتنگ باید اینطوری باشه، یعنی
بابا تو رو خدا خانم ول کنید دیگه، این چه حرفیه؟ یه بچه
اینجا به من میگن که این چون که تو خودش میخوره
حالا میخوره اون این متخصصه. خب به من چه کار دارید خانم؟ با همونایی که این حرفا رو زدن عمل کنید.
نه خب من واقعا
آخه عزیز من قربونتون اصلا شما، من باور نمی کنم شما یه بچه‌ای در یه سالگی مادرش بره میمیره از وحشت. اریک فرام میگه یه کودک در وقت تولد میدونست از مادرش جدا میشه همونجا سر زا میمرد کودک، یعنی هم که مادرش او رو میزایید. در سن 20 سالگی بسیار از بچه‌ها دلشون میخواد پدر مادرشون اصلا ببینن. عزیز چه ارتباطی داره که دلتون میخواد بچه‌تون مانند گذشته ناراحت بشه از رفتن پدرش؟ بابای والا به علاوه شما عزیز من میفهممتون، حالا بگید نه پس معلومه ناراحت میشه تو خودش میریزه. خب بریزه.
آره.
خب میره دکتر میره
من میگن که اگر این اینطوری باشه چون که دختره تو سن 10-12 سالگی یک دفعه طغیان میکنه از این بچه های بد میشه که چیت میکنه که منو چیت میکنه.
خب از حالا از اول صحبت من با شما گیر بودم، حالا من باید برم جواب یه ابله رو بدم؟ آخه عزیز من قربونتون دست از این بازی ها برده. شما یه سناریو درست کردید از اول تا حالا، از داستان ازدواجتون، از داستان اومدنتون به اینجا، یعنی خودتون یه خطی برای خودتون دارید برای این موضوع عزیز، اصلا با واقعیت ها نمیخونه. علاوه یه همچین زندگی جهنمی که حالا شما بعد از این همه، بعد از 14 سال که پسر داشتید رفت دختر آوردید، اونم حالا به چه دلیلی؟ حالا این دختر اول باباش میرفته گریه میکرده که عادیه، بعد از این مدتی هم گریه نمیکنه چون اهمیت نمیده، یا فکر کنه گریه فایده ای نداره، یا اونم به این نتیجه رسیده که اصلا بهتر اینا رو ابراز نکنم. ولی اینا بیماریزا به اون صورت نیست. اصل آسیب اینه که پدرش دوربرش نیست، اونم تازه ای بسا چه بهتر که پدرش دوربرش نیست. اگر شما با هم اختلاف دعوا دارید همون بهتر که نباشه، ولی که باشه که اوضاع بدتره. حالا شما میخواد چیکارش بکنید؟ شما که نمیتونید باز این بازی و بهانه در بیارید که به خاطر بچه‌ای که تو خودش میرزه تو بیا اینجا نرو. آخ که شد حرف.
نه
خب پس چی؟ پس
برای همین خواستم با شما صحبت بکنم
که
اگر برای دخترم مشکلی وجود نداره، یعنی من طلاقمو صادر بکنم. یعنی
چه فرقی میکنه در ماجرای زندگی شما؟
آخه ایشون دوباره میخوام برگرده.
خب ایشون برمیگرده، به هر حال شما طلاقم بگیرید برمیگرده، مدتی میاد با بچه‌ها هستونی. شما چرا میخواید منو توی تنگنا؟ آخه شما عزیز کجا به من نشون دادید که اصلا حرفاتون با واقعیت و حقیقت میخونه که من یه طرفه
نمیتونم پای تلفنی برای شما توضیح بدم چجوریه.
آخه بذار من الان برشون میگم. من به شما برگردم بگم آلمان پایتخت تهران چسبیده به چین، بعد بگم الان وقت ندارم درست بگم. خب معلومه همش غلطه عزیز. شما اگر وقتم داشتید فرقی نمیکرد. شما چون خودتون رو شستشوی مغزی دادید، چون تو دنیای ذهنی خودتون این داستان ساختید. نه اینکه همسر شما همسر خوبیه بر اساس حرفای شما، حتما نه. نه اینکه مسئله و مشکل ندارید، اونو میفهمم، ولی عزیز طریقه نگاهش فرق میکنه. مثل که من برگردم بگم قلب بچه‌م گرفته، علتش این هست که این دو دفعه عاشق شد، یا قلب بچه‌م رگش گرفته، این به خاطر این هست که ما از ایران اومدیم بیرون. آخه اینا ارتباطی به هم نداره. یعنی شما حرفایی که به من زدید، یه پیام رو به من دادید، یه دنیای ذهنی عجیب و غریب برای خودتون داشته دارید. الانم از منم چی سوالی رو نکنید که من طلاق بگیرم. نه من هرگز به کسی همچی حرفی میزنم. شما الان خودتون ببینید که میخواد چی کار کنید. شما اولا معلومه به دلایل بسیار آلمان موندید، بسیار اگر میتونید خودتون اداره کنید میمونید. همسری هم که شما دارید میره و میاد. این همسری که شما دارید، حالا درسته شما یه لج کردید، ولی احتمال داره اگر وضعیت مالی پدرش خوب بوده به اوشون هم یه پولی برسه. حالا 6 تا هستن، به هر حال بهشون سهمی میرسه. از این پول میتونن استفاده بکنن برای یه مقدار رفع مشکلات مالی خانواده، حتما این کارو میکنن. پس ما مسئله‌ای هم اونجا نداریم. دختر شما هم قبلا گریه میکرده باباش میرفته، حالا نمیکنه، مهم نیست. ای که چه خبره رو من نمیدونم، ولی خیلی تفاوتی نمیکنه. اینکه شما منو بزنید گریه کنم و نکنم خیلی فرقی نمیکنه. 90% ماجرا اینه که شما منو کتک میزنید. پدری که نیست، دعوایی که تو خانواده هست. بنابراین چون که در این بچش پلو دکتر، بنابراین دکترش اگر قرار بود که فکر کنه مشکل این است یا اونه، کمکش کنه. اما این که این مبنایی بشه که شما طلاق بگیرید یا نگیرید، یک من نمیدونم شما اصلا بتونید تصمیم بگیرید یا نه. دوم اصلا ایشون دلش خواست شما رو طلاق بده که میده، احتیاج به اجازه شما نداره. حالا شما بنابراین شما این حرف زدید، حالا ایشون هم که داره برمیگرده، من نمیدونم برای چی برمیگرده. اگه برمیگرده که مثلا آشتی کنه که خب عامله، شما میخواهیدش بپذیرید، نمیخواهید نپذیرید. ایشون اگر برگشته به دلیل اینکه هیچ جایی نداره و قرار و بسلا جایگاهی نداره، هی میره و میاد، خودش هم دو دل و چند دل است و گیر است و گرفتار، که خب میاد ببینید با هم چه میکنین. اگه دیدید تونستید یه جوری بیشتر و بهتر کنار هم باشید، همدیگه رو بپذیرید. اگه دیدید نمیتونید بپذیرید، انتخاب کنید میخواید چی کار بکنید. ولی دقیقاً به من نشون میده که شما یه همینجوری قربانی شدید و دارید میشید و سه تا بچه هم این وسط گیر افتادن. اینه که اگر دلتون خواست، شما که میرید پلو روانشناس، به نظر من مشکل و مسئله شما حتی برای اینکه گرفتار کنید بچه ها رو از در شما بیشتره تا دختره. اگه به من میگفتید من یه 10 یورو دارم میتونم یا خرج دخترم کنم یا خودم، میگفتم حتما خرج خودتون کنید، چون شما اگر خوب بشید حال دخترتون هم خیلی بهتر میشه. در حالی که دخترتون اگه خوبم بشه، اگه شما مادر خوبی نباشید تازه خرابترش هم میکنید. بنابراین به نظر من خودتون رو درگیر این موضوع نکنید. دلتون میخواد جدا بشید بشید، نمیخواد نشید. ولی من فکر میکنم شما با هر کی هم صحبت کردید، اگر رفتید پلو روانشناس واقعا سرشون نمیشده، برای که شما رو سر یه جای اصلی سر جاتون نگذاشتن که ببینید کجا ایستادید. و دوم اگر نرفتید این کارو بکنید و بعدم یه مقداری
آلمانی هستن،
خیلی خب اونا به درد نمیخورن، اونا شما رو با این نظام ذهنی و فکری نمیفهمن.
روانشناس ایرانی ندارن.
خب یه ذره دوربر تو شهر بزرگ نزدیک شما کجاست؟
دوسلدورف.
خب دوسلدورف و کلن اینا که ایرانی هستن، دوستان ایرانی من میدونم هستن، من نمیشناسم ولی میدونم هستن. بنابراین از اونا کمک بگیرید، به هر حال امیدوارم مسئله حل بشه. یا اگر ایران تشبردید، اونجا روانشناس ایرانی رو هفته دو سه روز برید، یه مقداری با شناختی که از شما و همسرتون پیدا میکنن که ایشون هم حضور داشته باشن، یه مقدار جهت و هدف پیدا کنید. به هر حال زندگی شما دوتا به هم ریخته و خراب بوده و خراب شده، زندگی اون سه تا بچه رو تا اونجایی که ممکنه خراب نکنین، مواظب خودتونم باشین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626. اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی آشنی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی آشنی، وکیل ورشکستگی.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر آقای بهنام رفیع، نویسنده معجزه‌های درونی، مشکلات شما را با انرژی تراپی حل می کند. 310-894-6370 310-894-6370.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال راست، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه ها هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
مجله نگاه با افتخار تقدیم می کند. با شکوه ترین شوی عروس، با حضور حرفه‌ای ترین برگزار کنندگان جشن‌ها و میهمانی‌ها، همین یک شنبه 26 جون در هتل هیلتون شهر ایرواین برگزار می شود. نمایش آخرین مد و آرایش عروس همراه با موسیقی زنده و برنامه‌های متنوع هنری از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات 949-870-6461 949-870-6461. شوی عروس مجله نگاه همین یک شنبه در هتل هیلتون شهر ایرواین با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار می‌شود. ورود برای همگان آزاد است. همین یک شنبه 26 جون از ساعت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر. تلفن اطلاعات 949-870-6461 949-870-6461.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت گروه آوا و اندیشگاه همین یک شنبه 26 جون از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در UCLA در سالن بزرگ اکرمن گراند بال روم کنفرانسی با عنوان پیشگیری از بیماری های رایج و داشتن زندگی سالم برگزار می شود. آقای دکتر جمشید مداحی، آقای دکتر امیر فصیح، آقای دکتر آریا شمعی، آقای دکتر منوچهر لاله‌زاریان، آقای دکتر بهمن چاوشان، خانم دکتر فوجان زینی و من در خدمتون خواهیم بود. برنامه به زبان فارسی است و ورود آزاد و رایگان هست. همین یک شنبه همچنین از جانب گروه پاکی
و خانم دکتر سندر و بقیه همکاران خوب و عزیزشون اونجا هستن و بعد از برنامه هم اگر بخواید به بزاق دهانتون رو برای بون مرو بدهید ازتون سپاسگزار خواهند بود، به دلیل اینکه میتوانید به راحتی با چند حتی بعدن اگر شد چند فقط قطره خون که در یک گرفتن خون عادی از شما خواهد شد جان یک انسان رو از مرگ قطعی حتمی نجات بدید. به هر حال این هم امتیاز دیگری است برای محبت و خدمت شما. و اما روز یکشنبه دهم جولای مساحت 4 تا 9 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. در این سمینار از نظر روانی اجتماعی، سیاسی اقتصادی، حقوقی قانونی و فلسفی به موضوع عدالت و ارتباطش با موضوع مجازات و ناچار مسئله قدرت و قانون توجه خواهد شد و علاوه بر خود من دو سخنران دیگر که در گفتگوی پرسش و پاسخ هم شرکت خواهند کرد پرهام و فرید هلاکویی و پسران من هستند. برنامه به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود، از شما با چای و قهوه و شیرینی هم پذیرایی خواهیم کرد. ورودی $30 هست برای همه صندلی ها، اما صندلی ها شماره گذاری شده، گرچه فرقی نمی کنه و سمیناری هست، ولی اگر شما براتون به هر دلیلی اهمیت داره شاید بهتره که زودتر اقدام کنید. اولا خود گیشه محل برگزاری سابان تیاتر که در 8440 خیابان ویلشیر هست بین سن وسنتی و لاسیه نگاه روزهای سه‌شنبه تا جمعه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر گیشه بازه و بدون هزینه اضافی اون رو به شما خواهند داد. همچنین شرکت کتاب، کتاب فروشی پارس، کتاب سرا و کامرشال تراول در 18600 خیابان ونتورا اونها رو با همون قیمت $30 تقدیم حضورتون میکنن. تیکت مستر اضافه هزینه‌ای داره که البته به ما هیچ مربوط نیست، ولی اگر مایلید از اون طریق هم میتونید اقدام بفرمایید. یک شنبه دهم جولای سمینار Justice and Punishment، عدالت و مجازات در شهر بیورلی هیلز. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفر اروپای من یک کمی اضافه شده و اون این که شنبه و یک شنبه 16 و 17 در لندن هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 6 تا 9 دوشنبه 18 در کوپنهاگ هستم، 6 تا 9 1 کنفرانس، پنجشنبه 28 چون سفر 9 روزه کروز داریم در ملبون سوئد هستم، 6 تا 9 1 کنفرانس، جمعه 29 2 کنفرانس در گوتنبرگ، 2 تا 5 6 تا 9 و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم سوئد هستم، 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین یا برلین هستم، 6 تا 9 2 کنفرانس. چهارشنبه و پنج شنبه سوم و چهارم آگست در فرانکفورت هستم، 6 تا 9 2 کنفرانس. جمعه 6 تا 9 در کلن 1 کنفرانس و شنبه در کلن 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس دیگه و یک شنبه هفتم در هامبورگ هستم، 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس. اطلاعات بیشتر رو و موضوع صحبت رو از فردا شاید بتونید در وبسایت من کامل دریافت کنید و تلفن تماس در اون مراکز و مناطق رو. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر لکنی، من خیلی خوشبختم که با شما صحبت میکنم. من اروپا زنگ میزنم.
بفرمایید.
نمیدونم از کجا شروع بکنم چون خیلی مسئله من پیچیده است.
خب نه ببینید، نه بذار به شما بگم، من شما که نمیتونیم تمام وقت داشته باشیم و راجع به همه چیز صحبت کنیم. اون چیزی که مهمترین بیشترین مسئله است، بیشترین موضوع یا مسئله یا مشکل یا آزار شماست، اونو مطرح بفرمایید. ای چیزای دیگه هم هست که خب بدون تردید همیشه چیزای دیگه هم هست، ولی به هر حال با توجه به وقت و امکانی که هست به مهمترینش اشاره بفرمایید. شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه و فرزند هفتم هستم.
چه مدتی است که در اروپا داشت دارید؟
22 سال است.
اون وقت اونجا چی خوندید، چه میکنید؟
اینجا من دنتال هجینست هستم.
اون وقت ازدواج کردید یا نکردید؟
دو بار دو تا از هر بار اول دو تا بچه 17 و 16 و بار دوم دو تا بچه باز 9 و 8 سال.
با این همسران شما ایرانی بودن یا غیر؟
نه اروپایی هست.
آیا الان در زندگی زناشویی هستید یا جدا شدید؟
نه جدا هستم، من از سال 2007 تا الان تنها زندگی
میکنم. یعنی 4 ساله که. بچه ها با کی زندگی میکنن؟
اون دو تا بچه که بزرگ هستن، پلو یکیشون که توی یه چیز هست نمیدونم چطور بگم، اون تحت درمان هست، یعنی که آسیب روانی دیده و با ما زندگی نمی کنه. اون یکی پسرم پدر مادر زندگی می کنه. اون دوتا کوچیکا که 8-9 سال هستن، یک هفته پیش من هستن، یک هفته پیش مادرشون هستن.
خب حالا بزرگترین مسئله و مشکل شما با این داستان عجیب و غریب، یک ایرانی در اروپا، دو دفعه ازدواج، 4 تا بچه،
بله
با خارجی ازدواج کردن.
بله حالا تازه من از 6 ماه قبل که به صحبتهای شما گوش کردم تازه فهمیدم که چقدر من اشتباه کردم و تازه حالا بیدار شدم و خیلی از این مسئله که حالا بیدار شدم خیلی خوشحال هستم.
خب حالا امیدوارم به فکر ازدواج سوم نباشید دیگه، بسته تو دیده. یا اگر هم هستید تولید مثل نکنید، مرسی. شما سهمتون رو به خدمت به بشریت انجام دادید. خب
نه من دیگه الان چندین سال نه دیگه نمیخوام دیگه، بعد به خاطر همون تاره تنها هستم.
تنها که نباید باشید، خب میتونید دوست داشته باشید ولی نه ازدواج کنید، یا ازدواج کنید بچه دار نشید، بقیهش مهم نیست. خب
بله، این پسرم که 9 سالشه، این ما این همین همسر دومم هم که این دوتا بچه های کوچیکی باش دارم، این خودش روانشناسه. یعنی ما 7 سال با هم دیگه زندگی کردیم، بعدش بعد 7 سال گفت که من میخوام جدا بشم و اینا، جدا شد و الان این پسرم که 9 سالشه کارای احساس میکنم که با توجه به صحبت هایی که از شما شنیدم و اینا، احساس میکنم که این نرمال نیست. یعنی همش تو حالت خودشه و نمیدونم چطوری بگم، ولی
آخه توصیفش کنید، شما قرار نیست بگید، شما حالش رو به من بگید، به من نگید نتیجه گیر نکنید. یعنی چیه تو خودش؟
نگران استراب داره و نگرانه.
خیلی خوب، پس استراب و نگرانه.
مدرسه نمیخواد بره، بله مدرسه نمیخواد بره، مثلا مدرسه اصلا دوست نداره مدرسه بره و همیشه هم حالت استراب و نگرانی داره.
خب غیر از استراب و نگرانی چی دیگه؟
غیر از اون بچه خیلی باهوشیه و کارهایی که قبلا میکرد که خیلی خوشحال بود و اینا الان نمیکنه، یه مدت چندین ماه نمیکنه و این هم اتفاقای افتاد که اگه میتونم بگم، این خانم قبلی من تازگیه با یک بدنی که با همه تمام کرد و اینا، بعد الان با یک شخصی از یک کشور دیگه از ترکیه میخواد ازدواج بکنه و این شخص یه روزی این خانم من اومد پیش من و گفت که این شخص
ایشون ممکنه من بفرمایید که خودشون نظرشون راجع به پسر بزرگتون چیه؟
ولی من خیلی باش تو بکنم، ولی من اصلا قبول نداره.
نه قشون خودش نظرش چیه؟ میگه بچه سالم و خوبه؟
میگه نه، میگه که من نمیخوام که اینو طلوی روان سکیتر ببریم، چون اینکه اگر ببریم اونجا بهشون قرص میدن، من این قرص ها دو نوع قرص هست، یکی این که این اون قرص باعث میشه که این وابسته بشه به این دارو.
نه والا این خانم خودش خیلی خلوچله. بابا بی خود نبود با شما ازدواج کرد. اخه من اول علاقه شدیدم ولی حالا دیگه متوجه شدم که یعنی روانشناس نظرش درباره قرص و داروی برای روان درمانی اینه. به به، مبارک باشه.
متاسفانه در سعود، متاسفانه در سعود اینطوریه. منم
حالا راجع بحث سعود بذار نشین، بیاد بیخود. نه منم اونجا بودم، از این خبرها نیست، ولی خب به هر حال. حالا شما پس نگرانیتون این بچه است و نگرانی این رابطه و ازدواج رو دارید. خب بذار یه سوالی ازتون بکنم، بچه اول شما که مشکل جدی روانی داره، تشخیصی که روش دادن چیه؟
تشخیصی که روش دادن 4 تا چیز داره، یکی وسواس داره، یکی اسپری
این سیندروم
ها اسپرگر هست. اوکی
بله ADHD.
خب اونا که چیزه آخه اونا که به خاطر اون بیمارستانی آدم نمیشه،
قرص میزن بهش و اصلا مرتب با قرص و اینا، یعنی من حتی هم خیلی سعی کردم که اگه میشه با حالت روان درمانی.
حالا اون که کار شما نیست، به هر حال اون انتخابی است که میکنن. بذارید نه متوجه هستم. حالا اولا شما من بگید تو خانواده شما، خانواده پدری مادری خود شما استراب و وسواس و افسردگی اینا بوده؟
بله.
خب پس این ارث رو لطف کردی شما به دوستان اروپایی ما. خب این که خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟
من نمیدونم چه کار بکنم.
هیچی شما بچه... کاری نمیتونید بکنید. نه صبر کنید، شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. شما باورا اگر اون همسر روانشناس شما واقعا در همچین ازدواج دیگه ای میکنه، از دست ایرانی در اومد رفته ترک برشن، بعدا نوبت حتما عرب، بعدم عرض کنم هندی و افغانی و اینا. اگر چون اونجا دیدم این دوستان رو، اگر چنینه است شما کاری نمیتونید. اما اگر در خصوص خود پسرتونه، شما میتونید در حدی که به شما مرتبطه بهش یک آرامش و امنیتی بدید و بعدم چون شما هم حق دارید، هم به هر حال دلیل نداره برای کسی نفته ایشون رو بچه رو ببرید پلو روان پزشک دارو بده، میتونه یه روانشناس هم کمکشون کنه البته غیر از مادرش، که ببینید واقعا مسئله شما چیه. البته خیلی هم طبیعی است که شما هم به دلیل ویژگی روانی خودتون، هم به دلیل جدایی و تنهاییتون، هم به خاطر بچه‌تون که ناراحته سر موضوع احتمالاً رابطه یا ازدواج اونا یا زندگی کردن نگران هستید، اونو میشه فهمید. ولی خب کاری نمیتونید بکنید، تو کشور اروپایی شما از این ازدواج ها میکنید و بعدم معمولاً زن و مرد تخریزی هاشون میکنن، بعد ول میکنن میرن، بچه ها به امان خدا. در نه همه موارد، برخی از موارد خب مورد شما از اوناست و به همین جد است که الان کاری که میتونید بکنید، شما سهم خودتون نقش خودتون رو به خوبی انجام دید. به ویژه وقتی بچه ها هفته یه دفعه پلو، یعنی یه هفته در میون با شما هستن، همه کوشش رو برای راحتی و آسودگیشون بکنید. و بعدم اگر فکر میکنید واقعا اون محیط و شرایط نامناسبه و میتونید بچه ها رو بیارید پلو خودتون، هیچ دلیل نداره نسکو نسکو.
نمیتونم آقای دکتر بکویی، چون اینجا واقعا کشور زن سالاریه، چون من
نه نه من نمیگم به جنگی، چون ممکنه ایشون بخواد بچه ها رو به شما بده، من نگفتم به جنگی، نه اصلا به جنگی
من بهش گفتم چون خوب هر طور دوست دارید برای خودتون آزاد باشین، بچه ها رو بزنید پلو من، بچه ها هم دوست دارم که شما باشن. ولی با حتی با وکیلم صحبت کردم، وکیلم گفته که این هیچ شانسی نداری، چون اصلا دلیل چیزی نیست، میگه که اون کی گفته اصلا مدرکی نیست، چیزی نیست. به خاطر همین
من اصلا بحث جنگیدن ندارم عزیز. من گفتم اگر ایشون راضیه، اگر شما میتونید،
نه راضی نیستم،
خیلی خوب نیست، منتفی است. شما همین یه هفته در میون امیدتونی باشه که او احتمالاً زخمایی میخوره، شما احتمالاً اگر بتونید مرهمایی میذارید. ولی شما کاری که میکنید باید یه مقداری در خصوص مخصوصاً بچهای تو این سن و سال اطلاعاتتون رو بیشتر کنید. یعنی من نه به خاطر اینکه سی دی آی منه، ولی مثلا 3 تا 7 و 7 تا 13 رو بگیرید و با یه دقتی بهش توجه بکنید، برای که کار اصلی شما الان پرورش تعلیم تربیت. ببخشید من به پیام ها رسیدم، اگه میخواد روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشیم با صحبت. میخوام
روی خط باشم.
بله خواهش میکنم. رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشالیست.
سلام، من انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه زیبای ما در انسینو دیدن فرمایید. مرسدس بنز انسینو با محیط گرم و دوستانه به شما اعتماد خاطر داده آمده و خرید ماشین را برای شما خیلی آسان می نماید. مرسدس بنز ایدال خود را با سلیقه شخصی خود در فضای آرامش بخش با قیمت خیلی مناسب انتخاب کنید. وقت خود را بیهوده تلف نکنید. من با سالها تجربه در فروش مرسدس بنز می توانم به شما بهترین سرویس و قیمت را ارائه دهم. با من با شماره 888-868-1965 یا anush@mbnsino تماس بگیرید. مجدداً 888-868-1965 یا anush@mbnsino.com. منتظر دیدارتان هستم.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو تقدیم میکند شنبه همین هفته یک شب شاد با صدای دلنگیز شهرام سولتی.
گل گلدون من تو رگام خون من به خدا جون بس بجونه بس بجونه.
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن 858-792-2233 858-792-2233.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplant. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما می شتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر هلکنی، ببخشید میخواستم بگم که الان من چون من قبلا صحبت های شما رو شنیدم و اینا و گفتیم که اگه بچه افسرده باشه و اینا امکانه بدتر بشه و اگه با دارو میتونه این مسئله یکم خوب بشه و اینا، من الان من نمیدونم، هم دوست دارم که از این در میترسم این خانم اینطوری میگه که دارو خوب نیست، بچه امکانه رو بیشتر
برون. شما صبر کنید عزیز، من اصلا تجربه میکنم، یعنی یه آدمی به من بگه دارو بده، من بذارید یا همینجوری حکم صادر بکنم، اونم من اصلا باش حرف دیگه ندارم بزنم، من اصلا بحثی ندارم. یعنی نصب کنید ببینید قربون تو، من چرا درگیر جنگ بی خودی میکنید؟ خانم شما یه همچین حرفی میزنه، میگم من اصلا حرفی باش ندارم، من یه همچین نادانی و حتی بیماری رو دیگه نمیدونم، اصلا حاضر نیستم باش بحث کنم، جایی برای بحث نداره. شما اگه برگفتی سه تا میشه سگ، من چه بحثی با شما دارم؟ پس این شماره یک. دو، شما اگر فکر میکنید میتونید با ایشون صحبت کنید که ما بچه رو بریم پلو روانشناس، روانشناس بهش دارو نمیده، پس میاریدش پلو روانشناسی که دارو نمیده، نه مثل همسر سابقتون یه روانشناس حسابی، پس اینم برید اونجا. سوم، اگر اون روانشناس گفت که دارو بچه احتیاج داره، میگید با این خانم من راجع به این موضوع شما صحبت کنید که زبون هم رو میفهمید. تموم شد. بنابراین موضوع رو پیچیدش نکنید که شما به عنوان یه پدر از این ور بکشید اون از اون ور. موضوع رو میشه از طریق واقعی و علمی و احتمالاً قانونی حل کرد. بنابراین تو اون چارچوب ببریدش بدون که جنگ و جدالی باشه. حرف این است که میریم پلوی روانشناسی که اصلا دارو نمیده. بعد اگر او حرفی زد در جهت دارو، شما با هم صحبت کنید، هر نتیجه تو روانشناس گرفتید منم قبول میکنم، چون شما که بخواید بجنگید. امید من این است که اون گفتگو اونجا آنچه را که خیر و صلاح فرزندتون انجام بده، اما خودتون یه طرفه و با جنگ و گفتگوهای اینجوری به جایی نمیرسید. به علاوه اون خانومی که شما برای من توصیف کردید خیلی بحث و گفتگو فایده نداره، بذارید شاید یه روانشناس احتمالاً هموطنش بتونه زبونش رو بفهمه و کمکش بکنه و امیدوارم مسئله حل بشه. خودتونم اذیت نکنید، به هر حال همه ما کم و بیش جوری گیر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، سوال من در مورد پسرم هست که 6 سال سن داره و دو پاش مشکل هستش. مشکل داره. در واقع اینکه پای راستش خم نمیشه و پای چپش 60 درجه خم میشه و با دو تا عصا راه میره. این هفته از پدر بزرگش خواست که براش دو چرخه بگیره. پدر بزرگش با اجازه من براش دو چرخه رو گرفت. الان مشکلی که هست با دوچرخه نمیتونه پای دم بزنه و در واقع با پای خودش مقدار دوچرخه رو پوش میده و با دست شروع میکنه پای دم گرفتن و پای دم رو میچرخونه. میخواستم ببینم از لحاظ روحی روانی براش مشکلی پیش نمیاد؟
یعنی باز دوچرخه سواریش از این طریق میکنه یا نه؟ ببینید یه زمانی هست که سوار دوچرخه نمیشه، پیاده دوچرخه رو اینجوری میبره. بلکه من نفهمیدم. یه زمانی هست که آدم هایی هستن ممکن سوار دوچرخه شن با دستشون اون پدال دوچرخه رو بزنن. خب هم من دیدم حتی. بنابراین حال سوال من این است که آیا دوچرخه سواری میکنه یه نوع خاصی یا اینکه نه دوچرخه فقط چیزی دست بگیره دور حیات میچرخه باش؟
یعنی در واقع که میشینه سر دوچرخه ولی پایدون نمیتونه بزنه، پاشو میزنه زمین و خودش رو
بذاره بکنه. نه چه اشکال داره؟
هیچ مشکل نمیده
نه. نه بلی که اتفاقا ببینید تفاوت آدمی که با یه مشکلات جسمانی رو به روست و به تدریج حالش بهتر میشه، تواناییش بیشتر میشه، نشانه یه روحیه مبارزه اهل چالشو به نوعی زنده بودن و پیش رفته، همینه که محدودیتش رو نمیپذیره. یعنی نمیگه چون من این مشکل دارم پس دوچرخه منتفیزه. تو هم منو خوشحال میکنه که آمده اینجا. خب همین مهم. ببین عزیز، اون چیزی که مهمه نیروی رشده که آدم توی یکی نباید بکشه. به همین جد است که خوشبختانه المپیک افرادی گذاشته شده که مقدار مشکلات جسمانی دارن و اونا خودشون در حد خودشون این کارو میکنن. بنابراین اینکه دو تا آدم عادی بسکتبال بازی میکنن یا فوتبال بازی میکنن یه مسئله، از دو تا آدمی که فرض کنید مشکل پا دارند و فوتبال و بسکتبال بازی میکنن ستایش برانگیزه و بعد نشون دهنده روحیه مبارز و پیشتاز و پیشرونده انسانه. من ابدا باش مسئله ندارم و هر چیزی از این قبیل رو بخواد، حتی اگر ابتکاری هم به خرج بده بعد اصلا تبدیلش بکنه به یه چیز دیگه، باش کاملا موافقم. به همجاست که الان سوار اتومبیلای میشن که به دلیل مشکل پایی که دارن برایش همه کارا دارن با دستشون انجام میدن و بنابراین مانع رانندگیشون و پیشرفتشون تو زندگی نشده. تمام هنر زندگی در این است که من از بیشترین استعدادها و امکانات خودم استفاده کنم و همیشه به دلیل احتیاج و محدودیت یه اختراع و ابتکار تازه‌ای بکنم. به همین جهت است که من اصلا مسئله ندارم و اون کار مادر پدر بزرگم درست بوده و بچه رو بهش به یه آرزوی رسونده، بعدم بهش فرصت داده. بله اون بچه با این واقعیت آشناست که به هر حال محدودیت‌ها و موانعی داره، ولی حداقل میتونه بر برخی از اونها و یا برخی از کارهایی که به دلیل اون محدودیت نمیتونه انجام بده را از یه راه دیگه انجام بده. من باش بسیار خوشحالم.
آقای دکتر، روز اول هم میگفت که من چرا نمیتونم پایدان بزنم.
خب بشین که خیلی راحت عزیزم، تو مشکل داری قربونت. همونطوری که
بله من همینو گفتم، فقط گفتم که مبادا کار من اشتباه بوده، حالا که نمیتونه دوچرخه سواری کنه چرا دوچرخه گذاشتم
برات؟ نه عزیزم، اتفاقا اون نشون میده که احساس محرومیت نکنه، بعدم کوشش رو میکنه، بعدم در همون حدی هم که انجام میده شما میتونید ستایشش کنین. برای که بچه تو این سن و سال فکر کنه خب اینجوری هم میشه دوچرخه سواری کرد.
بله من همین کارو کردم، گفتم که کار خیلی خوبی میکنی، با دست دستم پایدونه به چرخون
دقیقاً،
بلند دوچرخه رو گفت بگیر برو جلو، من خودم هولت میدم بری جلو. و از این مسئله خیلی خوشحاله که دوچرخه خریده و
شب بهم میگه که مامان دوچرخم خوشگله، میگم که بله خوبه، خیلی خوشحاله که صاحب دوچرخه شده.
خب شما ببینید خوشحالی اون ملاک ازم، ببینید الان همین بچه‌ای که اسکیتینگ میکنن و چیه، یه پاشون میذارن رو زمین یه پاشون اونجا گشتن میرن دیگه.
بله بله.
یعنی میدونید اینم خودش یه نوع ابتکاری است که اینا به خرج دادن و به نظر من هر چه ما موانع و محدودیت‌ها رو بشکنیم، هر چه که دست به ابتکار و یه کار تازه و جدیدی تو هر زمینه بزنیم، معلومه که پیشرفت مثلا احتیاجه که مولد اختراعه و اونه که اهمیت داره. نه من فکر کنم اتفاقا خوبه تشویقش هم بکنیم، میگه در حدی که تو هستی فوق العاده است و بعدم هر چیز دیگه تو این زمینه که از عهده‌اش کمی بر بیاد ولی دلش بخواد رو باش انجام میدی. بله شما اصلا احتیاج نداره نظر کسی رو بپرسید، شادی و خوشحالی و رضایت او رو ببینید.
بله همین سوالم که در آینده اگر این مشکلی پیش بیاد در همون حدی که خیلی کم هم توان داشته باشه اونو من براش تهیه بکنم.
همیشه اینطوره، همیشه اینطوره. ما قرار نیست که اگر طبیعت ما رو یه جوری محدود کرده ما خودونو بیشتر و بیشتر محدود بکنیم. و به همجاست که بسیاری از روشندلان هستن که از هر روشندلی بیشتر و بهتر میبینند و به عمق حوادث و واقعیات آشنا هستن. موانع فیزیکی در حالی که ما رو از یه چیزی محروم میکنه توی زمینهای دیگه میتونه ما رو قویتر و نیرومندتر کنه. بله به هر حال من شما با همیشه با همون چیزی که داریم باید بهترین زندگیمون رو بکنیم، حالا 20 سالمونه یا 100 سالمونه، اینکه پا داریم یا نداریم، و الا قرار نیست که یا خودمون رو مقایسه کنیم و یا صبح تا غروب خشمگین و طلبکار و ناراضی بنشینیم. نه به نظر من هرچی وقت و نیرو انرژیش رو صرف یه راهی برای جبران کمبوداش بکنه، همه اوناست که از او آدم بهتر و برتری میسازه. علاوه ما هر کدومون قرار است که در حدی که امکان داریم پیش بریم دیگه، اونم ظرفیتش در همین حدی. به همجاست که شما برای یه بچه کوچولو وقتی راه میرم تشویقش میکنین، راه رفتن که تشویق نداره ولی برای بچه یه ساله واقعا حتی شوق برانگیزم هست. یا فرض کنید یه بچه 3-4 ساله وقتی که میتونه بنویسه یا اعداد رو بشماره خب ستایش انگیزه، ولی آیا واقعا این که آدم بتونه 1 تا 10 رو یا 1 تا 100 رو بشماره مهمه؟ نه، برای من و شما مهم نیست ولی برای بچه هست. بنابراین او رو در حد خودش و موانع و محدودیتاش ببینید و همینقدر که او ببینه خودش هم توان برخورد با این مسائل و مشکلات رو داره بهش یه نیروی دیگه ای میده تا اینکه به تدریج خاموش بشه و از کار بیفته. واقعا هر چه فعالیت کنه بهتر است و به همین جهت است که هر امکان و فرصت دیگه هم میخواد براش فراهم کنه.
حالا دکتر سوال من اینجا هست که مثلا حالا که این دوچرخه هست، آیا اگه در توانم باشه میتونم دوچرخه استیشال براش بگیرم؟ چون که در واقع اونو باید ساخت، چون یک پاش خم میشه و یک پاش خم
نمیدونم. اونو میتونید ازش بپرسید، اونو میتونید انواع دیگه شو نشون بدید اگه دیدید علاقه‌منده. چون ببینید برخی از اوقات مسئله پسر بچه و اصولا انسان دلش میخواد تندتر بره و دلش میخواد به اوضاع مسلط باشه. این که داستان دو چرخه و سه چرخه و ماشین سواری و اینا یه مسئله خیلی جدی انسانیه و به همین جهت است که اگر یه مدتی گذشت و خواست که از دو چرخه استفاده کنه ولی با توجه به محدودیتهایی داره، چرا که نه؟ اگر امکانشو داری چرا که نه؟
بله، ولی اگه امکانش نیست همین دو چرخه معمولی که استفاده میکنیم موردی نداره.
من و شما همیشه میدونید وقتی که نمیتونیم دیگه هیچ مسئولیتی هم نداریم، وقتی میتونیم باید بخوایم تا اون چیزی رو که میتونیم انجام بدیم، ولی اگر نمیشه که نمیشه. بعدم شاید واقعا سازمانهایی باشن که با توجه به شرایط فرزندتون همچین امکاناتی رو براش فراهم کنن، یعنی اونقدر باری روی دوش شما نباشه. به هر حال امیدوارم چنین بشه. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، واقعا من نگرانی در ورود
تمنام کنم. خواهش میکنم.
لطف کردین. خداحافظ.
خداحافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
راستی در مورد نسبی بودن حقیقت میخواستم ازتون بپرسم. اگه اجازه بدید مقدمه بگم خودم که شما سه تا تعریف دادید در مورد حقیقت. یکی تطابق شناخت واقعیت بود، دیگر اون بحثی بود که شما واسه حقوق استفاده می شد، و سومی هم در مورد اونی بود که تو فلسفه و دین به کار می رفت. همین تیکه فلسفه و دینش فقط مد به نظرم، چون اون دوتای دیگه تعریفش معلوم است که حالا که مثلا شما مثال فرمودید عیسی در انجیل میگه محبت حقیقت، یعنی محبت چیزی است که خوب است و باید باشه، چقدر این بحث رو نسبی می دید؟ یعنی آیا اینا جدا از در زمان و مکان میدونید یا اعتقاد دارید که نه اینا ممکنه با شرایط زمان بسته به شرایط زمان و مکان فرق کنه؟
ببینید عزیز، همطور که اشاره کردید چون ممکنه شاید شنوندگان ندانن یا نشنیده باشن، تعریف اول حقیقت تطابق شناخت با واقعیت. وقتی چیز رو من میدانم و با واقعیت میخونه، جمله‌ای که من میگم حقیقته. من میگم شما دیشب منزل ما بودید، این با واقعیت میخونه، پس جمله من حقیقت. دوم اون جمله‌ای که فرمودید بیشتر ازش در سیستم حقوقی و قضایی استفاده میشه، حقیقت یه جمله است که جمله متضاد و متناقض با او دیگه نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین این حقیقته و البته در جای دیگه هم هست ولی بیشتر اونجا استفاده میشه. سومین تعریفی که اشاره کردید، حقیقت عبارت از اون چیزی که باید باشه و اینجا در مقابل واقعیت قرار میگیره، در حالی که دو تعریف قبلی حقیقت و واقعیت یکی هستن. اینجا تعریف میشه واقعیت اون چیزی که هست، مثل جنگ که هست، و صلح که باید باشه حقیقت. خب اولا نمیشه گفت پس حقیقت نسبیه، چون حقیقت اول و دوم نسبی نیست. حقیقت اول و دوم امروز اگر پنجشنبه است، پنجشنبه است. بنابراین چون شما خطری که وجود داره اینه که از عرض من یه همچین نتیجه گیری بشه، فلانی گفت حقیقت نسبی است. نه، حقیقت کجا نسبی است؟ حقیقت بر اساس تعریف تطابق شناخت با واقعیت نه. حقیقت البته اون یه بحث نسبی درباره انطباق دو تا شناخت داره، چون متوجه اون بحث هستم، ولی به اون صورت نه. ولی اینجا کاملا حق با شماست، معلوم زمانی و مکانی است. اولا خیلی از چیزاست که به عنوان واقعیت ممکنه خود این واقعیت نباشه، دومی که این واقعیت ممکنه خودش حقیقت باشه. همطور که شما قرار برادرتون رو دوست داشته باشید که یه حقیقته، ولی شما واقعا برادرتون رو دوست دارید، بنابراین امروز واقعیت هم حقیقته. پس واقعیت حقیقته، حقیقت هم واقعیت، این دوتا باز به اون دلیل با هم منطبق هستن. پس اولا واقعیت میتونه تغییر کنه، دوم معلومه حقیقت تغییر پیدا میکنه. شما فرض بفرمایید یا آدمی رو مثلا ندیدی تو خیابون به شما میرسه و یه درخواست خیلی عجیب و غریبی از شما داره، خب جواب شما نه هست، بنابراین اینجا مفهوم حقیقت پاسخ نه شماست و حتی تعجب کنید چرا از من درخواست کرد. ولی اگر این آدم دوست و آشنای شماست، همون درخواست عجیب و غریب رو از شما بکنه، ای بس و انجامش بدید. چرا؟ برای که اینجا آنچه که باید هست یا حقیقته یا آنچه که خوبه یا آنچه که بهتر است باشه امروز میخونه. پس بنابراین نه تنها زمانی و مکانیه، حتی فردی و شخصیه، حتی به درجات مختلف. حتی فرض بفرمایید شما با یه آدمی ازدواج کردید، درست است که یه کارایی براش بکنید، از این آدم جدا میشید، اتفاقا برخی از اوقات دقیقاً وقتی است که اون کارها رو براش انجام ندید، و الا در غیر این صورت یه مقدار بحث و گفتگو است که رابطه قبل و بعد چرا متفاوت و مختلف نیستن. بنابراین کاملا مفهوم حقیقت در این تعبیر کاملا نسبی است. تازه این مفهومی که شما فرمودید مقدار میره تو تعریف، یعنی میره توی یه تعریفی که این تعریف ها معمولا طیف دارن، یعنی یه سپکتروم هن. فرض بفرمایید همون جمله‌ای که اشاره کردید که محبت حقیقت است، این مفهوم محبت خودش یه طیفی داره و به همین جاست که برخی از اوقات آدم ها وقتی بهش توجه نمیکنن گرفتار میشن. به همین جاست که من معتقدم انسان باید با مردم دوستانه رفتار کنه، ولی من دوست مردم نیستم، با مردم دوستانه رفتار میکنم. بعد از اون یه عده دوستان منن، یه درستن که دوستان خیلی ویژه‌ای هستن، یه آدمی است که بعدن این مفهوم دوستی تبدیل میشه به مفهوم عشق که یه ویژگی خاص خودش رو داره. ولی به همین جاست که بنده وقتی دوستان این پرت و پلا رو میگن که من عاشق مردمم، اینجوری حیرون میمونم، یعنی چنی چی؟ یعنی همون رابطه‌ای که شما با همسرتون دارید با همه زنان و مردان دنیا دارید آخه. یا حتی وقتی میگید یک کسی دوست منه، دوستی که ای بسا برش خیلی کارا میکنید و خودتونو به ضرر و خطرهای بسیار میاندازید، آیا این شامل حال همه مردم هست؟ خب همچین چیزی واقعی نه. و بعد از یه داستان که آدم ها آشنا هستن و بنابراین این آشنایان به هر حال در یه شرایطی همیشه هر وقت توانستید به هم کمک کردید و بنابراین جز دوستان و آشنایان هستن، اما جایگاه ویژه‌ای در ذهن و زندگی شما ندارن. و یه ده مردمی هستن در جهان که اوج رفتار ما در حالت عادی اینه که با هم دوستانه رفتار کنیم. بنابراین من وقتی میگم من با همه دوستم یا دوستانه رفتار میکنم، درجاتش رو میفهمم. حالا این جمله که دوستی حقیقته برمیگرده راجع به کدام مرحله از دوستی. بنابراین کاملا بحث حتی واقعیت چه رسه به حقیقت در این گونه موارد که کاملا مسائل ذهنی ان، مسائل به هر حال کیفی ان، مسائل توصیفی ان، نه کمی و عددی، معلومه که در حاله ای از نسبیت همیشه قرار گرفتن و قرار خواهند گرفت. ولی باید مواظب بود، چون من نگرانیم، باز تکرار میکنم، این که حقیقت نسبی است، حقیقت در این تعریف تقریبا همیشه نسبی است. تو اون دو تا تعریف دیگه به یک اعتبار میشه گفت نه، البته این واقعیت رو میدونیم، تنها قانون مطلق جهان نسبیت، ولی خب برخی از اوقات این نسبیت اصلا مهم نیست. فرض بفهمیم الان شما برگردم بگم یه آدمی هفته قبل مرده ولی حالا شاید فردا شب بیاد مهمونی، خب احتمالش همچنان هست، ولی بر اساس هر چه من و شما میدانیم این اتفاق نخواهد افتاد. آیا هنوز من باید بگم مسئله مرگ مسئله نسبی است؟ خب این دیگه بازی و سفسطه و مغلطه است. بنابراین ما وقتی یه چیزی به یه حدی میرسه که دیگه احتمال بسیار بسیار ناچیزه، نادیده میگیریم. همونطور که در ریاضیات شما یه مفهوم بی‌نهایت داری، ولی بی‌نهایت که معنی نداره، بلکه باز بعد از بی‌نهایت یه ذره بی‌نهایت تر هم هست، ولی یه جایی بالاخره ما در هر بحثی میستیم. نتیجتا میشه گفت در این تعریف سوم فلسفی و مذهبی که حقیقت عبارت از اون چیزیست که باید باشه در مقابل واقعیت آنچه که هست و حتی برخی از اوقات عکس همان و اصلا همه زندگی حرکت از واقعیت به جهان حقایقه و یا انسان سالم خوب در این مسیر حرکت میکنه، اینجا نسبیتش هم زمانی هم مکانی هم محتوا به نظر من هست. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم. هجور میدوشید
ممنونتون میکنم.
روی خط باید باشید تمنام شنگ آرنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک،
به مرکز نیلوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در سیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و دهان اطمینان دارد.
310-220-20-20 برای دریافت کانال‌های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
چه این شکلی شدی خودتو باند پیچی کردی با عصا را میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانم هم هنوز تو بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتین؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن حرف منو گوش کن، گوشی تلفنو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیشمون بری با این حال بعدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کاراتون انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی،
تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتاتو تلف نکن. پشت
آره تلفنش داری؟
آره بابا 888-97-97-99 شماره به این سادگی.
چی بود یه دفعه دیگه بگو؟
مثل اینکه به حافظتم دمج زدی. 888-97-97-99 دکتر کامران یدیدی.
با سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان، این شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده درباره چگونگی ایجاد رابطه مناسب با نوجوانان و جوانان و جلسه با آنها که در روز 25 جون خواهد بود و جلسه ماهیانه گروه حمایت خانواده صحبت خواهم کرد.
همین شنبه 8 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی. 818-344-6818.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر بودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود دوباره دکتر. یه پرسش دیگه هم داشتم در مورد اینکه خب حالا که میدونیم این حقیقت ها تا حدود زیادی نسبی و
نه، ببینید تو رو خدا نکنید ده. چون من سر این موضوع جنگ ها داشتم، شما بگید یکی از تعاریف حقیقت، ولی تا اینو جمله رو بگید ده. چرا اونم تاکید داشتم؟ شما حقیقتی که من از نظر یه دیگه اصلا این بحث حقیقت نیست، بحث فلسفه مذهب به حقیقت ارتباط نداره، ولی تو اون چارچوبه، ولی اونو بگید نسبی من حرفی ندارم. خب
من فقط میگم که فلسفه مذهبی شه فقط تاکید میکنم. حالا با توجه به اینکه این تیکه فلسفه من مذهبیش تا حدودی زیادی نسبی و فردیه، یعنی یا بگیم 100% نسبی و فردیه، خب حالا آیا درسته بگیم که مثلا حالا یک انسان سالم باید بگه که یا حقیقت یا دیگر هیچ؟ یه خود خودخواهانه نمیشه این
آخه یعنی این مثلا چه معنی داره؟ یعنی من اون جمله رو که بگی، یعنی
یه حقیقتی برای یک فردی فقط چیه؟ حقیقت کامله. والا ببینیم این مثلا یه فرد درسته بگی با توجه به اینکه حقیقتش ممکنه فردی باشه و نسبی باشه.
نه دیگه، چرا
خودخواهی هست؟ یعنی
نه، چرا به خودخواهی مرتبط شده؟ بگید حرف غلطه، بگید حرف غلطه، یعنی بگید این نظر غلطی است. این مثل این که من برگردم بگم در دنیا هیچ کس نیست غیر از من، برای که منم که دنیا رو حس و احساس میکنم. من نباشم که من دیگه دنیا رو حس و احساس، از این پرت و پلا آدم ها گفتن حس و احساس نمیکنم، پس بنابراین همه جهان فقط منم. میشه این حرف رو زد، ولی خب حرف مزخرف، یه سفسطه و مغلط هست. میدونید اونه بلا برای خودخواهی مرتبط نگوین، چون ممکن از دیوونگی هم باشه، از خودناپسندی هم باشه، ولی مسئله این است که این حرف درست نیست. اما اینکه کسی فکر کنه همه حقیقت رو و تمام حقیقت رو به تعریف های هر سگانه و همه رو داره، خب دیگه باید به سرش زده باشه، خرورش داشته باشه و غالب اوقات بیش از اونی که نشانه خودخواهی باشه نشانه نادانیه.
مشنگیه
بسیار بسیار بله، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بنده هم که
مرسی از ممنونم از محبت. پایش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو، شما که خوشحالید بفرمایید جان. نخه هیچ اشکالی نداره، خنده خیلی هم خوبه. جان
آقای تو بباشه، من یه سوال داشتم از خدمتون در مورد تغییر اعتماد نفس منفی هست مثبت که توی احساسون که با یکی از شنوندگان صحبت میکردی من شنیده بودم حدود چند ماه پیش، و البته اگر براتون مقدور هست و الزمی به برنامه یه مقدار وارد تکنیکی ماجرا بشید.
نه، موضوع خود مسئله روشنه. روزی که شما بگید میدونم و میتونم میشه اعتماد به نفس مثبت، روزی که بگید میدونم نمیدونم و نمیشه میشه اعتماد به نفس نفسی، وقتی بگید میدونم و نمیتونم میشه اعتماد به نفس منفی، چون یه باور و اعتقاده که روزی که اعتماد به نفس مثبته میگه من میدونم و میتونم، اون میگه نمیدونم و نمیتونم. بنابراین اما اینکه چی کارش میشه کرد، اگر بحث تکنیکیش قصدتون این است که چه باید باش کرد، باید هم ریشهش رو شناخت هم بعدن قدم ها رو برش، اگر این مورد نظرتونه، چون من پرسش تو دقیقاً. ببینید عزیز، ریشه مسئله برمیگرده به آسیب کودکی. اول اونو بدونیم، ما در 12 ماه یا 14 ماه اول مغز ما آماده است که یه مقدار برداشتایی بکنه، چون در یه زمینای عین یه تخته سیاه است که هیچی روش نیست و بعدن با گچ ها روش نوشته میشه، روی کاغذی است که به هر حال شروع روش میشه نوشته دوربین فیلم برداری سریم شروع میکنه فیلم برداشتن یا عکس برداشتن. پس در کودکی این گونه است و اونا غالب اوقات تبدیل میشه به یه واقعیاتی، مخصوصا وقتی در یه سیستم جا میفته در جای خودش میتونه حتی جنبه همیشگی پیدا کنه، مگر اینکه ما به جنگ و تغییرش بریم. در 14 ماه اول زندگی 8 تا حادثه هست که اگر اتفاق بیفته 7 تا مشکل رو به وجود میاره که این 7 تا مشکل اولش و مهمترینش اطمینان در مقابل عدم اطمینانه، دومش که مسئله مهمی است اضطراب و نگرانی است در مقابل امنیت و آرامش، سومش امیدوار بودن در مقابل ناامیدی است، چهارمش خوشبین بودن در مقابل بدبینی است، پنجمش مثبت بودن در مقابل منفی بودن و ششمش پشت کار داشتن و کار رو با آخر رسوندن در مقابل کسی که کار رو نیمه رها میکنه و این مجموعه ششگانه میگردن به دور مسئله اعتماد به نفس مثبت و منفی. بنابراین اگر من آدمی هستم که اطمینان میکنم، امنیت و آرامش دارم، امیدوار هستم، خوشبین هستم، مثبت هستم، پشت کار دارم، اعتماد به نفس مثبتم دارم، اگر هر کدوم از اونها به هم میریزه من رو به سمت اعتماد به نفس منفی میبره. پس بنابراین اگر من یه آدم 30 ساله و 50 ساله و 70 ساله رو ببینم که اعتماد نفس مثبت و منفی دارن، به من بگید الان یه نظری بده بیش از هر چیزی تحت تاثیر کجاست، میگم 14 ماه اول. به نظر من این بزرگترین عامل 60 70 80 90 درصد به اونجا مرتبط. خب حالا چگونه میشه به همیش زد؟ اولا باید درست در مسیر اون 6 تا چیزی که دوره اعتماد به نفسه و مهمترینش که مسئله اطمینان حرکت کرد. یعنی من باید مسئله اطمینان رو در حدی که واقعیت و علم و عقل به من اجازه میده برای خودم به وجود بیارم. یعنی همون مثال همیشگی که جهان رو گلستانی ببینم که برخی از گلها خار دارن، بعضیا ندارن، بعضیا خار کم، بعضیا زیاد، بعضی وقت خار آزاردهنده و اذیت کننده دارن، نه جهان رو خارستان ببینم که با او اعتماد به نفس منفی خواهد آمد. پس اگر هستم پس اون رو باید روش کار بکنم. بعد من باید در جهت مسئله امنیت و آرامشم و از میان بردن اضطراب و نگرانیم کار بکنم، و سوم در جهت مسئله امیدواری که اون البته یه ذره بحث متفاوتی است و کار دیگری داره و خوشبین و مثبت بودن، و ولی مهمترین عاملی که همه اینا رو به مقدار زیادی خیلی خیلی کمک میکنه این است که من واقع بینانه با به دست آوردن یا گرفتن کمک از آدمی که عالمه و گرفتن همه اطلاعات لازم و بعدن مشورت کردن با آدم های مختلف و متفاوتی که حتی عقاید متفاوت یا متضاد با من دارن و بعد تفکر و اندیشه تصمیم بگیرم و بعدن این تصمیم رو به عنوان یک فرمان غیر قابل انعطاف فقط آماده برای تجنظرهای محدود و مختصر برای خودم قرار بدم و تا آخر رو برم. یعنی من با در شرایط آرام با علم با اطلاعات با مشورت با تفکر تصمیم به یک کاری بگیرم و اون رو در مرحله خاص خودش که اولویت اول زندگی من یا جز چند تا اولویتی است که روز بهش فهم قرار بدم و بعدن به دنبال شرکت کنم، نه پرسشی مطرح کنم نه چیزی. نتیجهش این خواهد بود که من اولا پشت کار رو پیدا میکنم، دوم آدم ناچار چون به کار و نتیجه میرسم مثبت میشم، بعدن خوشبین میشم، بعدن امیدوار میشم، بعدن از استراب و نگرانی در میام چون کارم رو انجام دادم و بعدن به خودم و تصمیمم و عملم اطمینان میکنم و بعدن چه اعتماد به نفسه به تدریج مثبت میشه. به همین جاست که روزی که شما بخواید با اعتماد به نفسه یا آدمی برخورد کنید و اونو کمکش کنید، باید کمکش کنید که از داستان آرزوها و امیدها و تخیلات و تصورات و ایدئالها بیاد بیرون. اونا رو داشته باشه، بسیارم خوبه، ولی بعدن اونا رو بیاره و برسونه به مرحله هدف، گول. و هدف یعنی یه پدیده ایست که کاملا تعریف شده است در حدی که همه اونگونه میبیننش. یعنی شما به دوستتون میگید ساعت 3 بعد از ظهر روز فرض کنید پنجشنبه من تو رو اونجا در این محل میبینم. حتی پنجشنبه فرض بفرمایید 23 جون 2011، یعنی اونقدری که به هر کی بگید دقیقاً بدون موضوع چه هست. خب بعد شما اون قرار رو با اون رو، پس این گوله، یعنی این هدف است. وقتی شما هدف دارید معلومه که باید براش استراتژی داشته باشید و استراتژی معمولاً ترکیب سه چیزه: یکی نقشه است، یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف، دوم طرح و پلن، یعنی انتخاب یکی دو را، و سوم برنامه است، یعنی دادن زمان به طرح یا پلن که میشه برنامه. پس بنابراین شما ساعت تصمیم گرفتید دو بعد از ظهر راه بیفتید برای که ساعت 3 بتونید اونجا باشید روز پنجشنبه 23 جون و میدونید که 40-45 دقیقه راه دارید، حسابا رو کردید، احتمالاً ساعت 3 اونجا خواهید بود. بنابراین شما نقشه دارید، میدونید از کجا باید برید، یعنی چه امکاناتی هست، چند تا راه طرح و پلن دارید، تصمیم گرفتید از فریوی فلان حرکت کنید و برید، اگه بسته بود از یه جای دیگه برید و بعدم برنامه ساعت 2 حرکت میکنید که حدود 3 بتونید اونجا باشید، مثلا اگر زمان اونقدر مهم نیست، حالا 3 و 5 دقیقه 10 دقیقه هم شد اشکالی نداره، این قابلیت انعطاف بتونه جاذبه شما میذاره، قابلیت انعطاف تو انتخاب داشته باشید. و چهارم، آغاز و پایان کار، یعنی کارو شروع میکنم و کار رو به انجام میرسونم و به پایان میرسونم و من تکلیفم روشنه که باید همه رو برم، اصلا نمیتونم تج نظری روش بکنم، موضوع دیگه‌ای برای من مهم باشه، به فکر دیگری بیافتم یا هر چیز دیگه. و این رو باید از موارد جزئی شروع کرد، از صبح بیدار شدن و دوش گرفتن که اصلا جای بحث نداره، از این که اگر فکر کنم برای سلامتیم خوردن یک کمی صبحانم ضرورت داره، گذاشتن صبحونه هر شرایطی که هست، حتی تنبیه کردن خودم برای که باید صبحونه تو بخوری، یا هر قاعده دیگری، یک ساعت باید کتاب بخونم تا حق خوابیدن داشته باشم و الا حق ندارم بخوابم، و دیگه ما یه دفعه اگر یه جلسه‌شو نتونستم بخونم بعد خودم رو جریمه میکنم 5 ساعت میخونم، نه اینکه کار بدی میکنم، بلکه به خودم میگم تو باید نظم و ترتیب داشته باشی و تو باید برنامه‌ای که ریختی رو تا آخر بری و تو باید هدف داشته باشی و تو باید پشت کار داشته باشی. 6 ماه 1 سال در زمینهای مختلف این کار کردن به تدریج اعتماد به نفس منفی منو به اعتماد به نفس مثبت تبدیل میکنه. چرا؟ برای که اون 6 موردی هم که اون رو تغذیه میکنند و به نوعی حمایت میکنن یا نوعی تقویت میکنن، یعنی اطمینان، مسئله امیدوار بودن، امنیت و آرامش داشتن، خوشبین و مثبت و پشت کار داشتن، همه اینا دست به دست هم میده و اعتماد به نفس به تدریج مثبت میشه. یعنی شما آدمی که 5 تا پروژه داره، 5 تا هدف داره، به هدفاش میرسه در حالی که مشکل و سخت به نظر میرسه، معلومه که بعدن به این نتیجه میرسه که من میدونم و میتونم. ولی اگر باز آمد 2 مرتبه هدف‌ها رو بی حساب انتخاب کرد، که بسیاری از آدم ها می کنند و استراتژی هم برای کار خودش نداشت، خب معلومه به اون هدف ها نمی رسه، نتیجتاً باز به همون نتیجه قبلی می رسه که من متاسفانه نمی دونم یا اگر می دونم نمی تونم. بنابراین جنگیدن با مسئله اعتماد به نفس بیشتر در عمله، علتش هم این است که برخورد اولیه 14 ماه کودکی حوادث بوده، به دنبالش احساس یا تفکر یا تعقل یا تفسیر، یعنی interpretation روی حوادث نبوده. کودک 1 ساله پدیده ها رو حسی به صورت کمی، مکانیکی، مادی میبینه و در نتیجه طریقه برخورد بایش هم در بزرگسالی همینه. یعنی من هدفی رو مشخص بکنم، صبح‌ها باید این ساعت بلند بشم، ساعتو میذارم، هر اندازم خسته باشم به خودم فقط 10-15 ثانیه فرصت میدم، اگر یه آدم خاصی هستم 2 دقیقه فرصت میدم، ولی باید بعد از اون از رخت خواب بیرون بیام که امکان برگشت رو به خودم دیگه ندم. روزی که شما 100 روز این کارو کردید، به تدریج به این نتیجه رسیدید که میدونم و میتونم، در حالی که اگر هی برنامه گذاشتید تو نشد و هی به همه زدید، به این نتیجه میرسید که نمیدونم و نمیتونم، یا وجودی که میدونم نمیتونم، اون وقت است که در اعتماد به نفس منفی میمونید. کار کردن خوشبختانه فقط یه مقدار ایده میخواد و بعدش انجام عمله. خیلی از آدم ها هستن که تو زندگیشون خودشون مقید و مجبور به یه سری کارا میکنن و بعد از یه مدتی هم براشون عادی میشه و هم از قبل برنامهشو میریزن، هم میبینن یک باره همه کارها راحت و آسوده شد. و البته جزئیات دیگه ای داره. فرض بفرمایید من هر روز صبح که بلند میشم اول بدترین کارا رو انجام میدم، خودم از شر کارهای بدی که دوست ندارم خلاص میکنم، کارهای خوب که تلفن کردن به دوستان و خوشوبش هست رو میگذارم، در حالی که آدمی که اعتماد به نفس منفی داره، اصولا اون زمینه منفی بودن و عدم امنیتش و اینها یا کار رو به آخر نرسوندن، میگه اینا رو بذار برای بعد، بنام این تلفن‌های هر رو کرش رو انجام میده، مشکل همینجوری گوشه ذهنشه، همه روزش رو خراب میکنه، شب باش نمیتونه بخوابه، فردا صبح یا 2 روز یا 3 روز بعد اون مشکل به بدترین صورت ممکن جلوش سبز میشه و بهش آسیب میزنه. منجاست که جزئیات دیگه ای داره، ولی کار اینجاست. من یه CD تا یک هفته دیگه میاد بیرون تحت عنوان راز و رمز موفقیت که 45 تا اصل آوردم که تو این چارچوب در حقیقت نوعی جنبه خاصی از اعتماد به نفس، بیرون میاد 4 ساعته و به دنبال این هستم که خود اعتماد به نفس که یه جلوه و جهت دیگری از این موضوع هست رو تو صحبتام مطرح کنم و بعدش هم تو مشکل حرمت نفس که البته کاملا بحث دیگه‌ای است. من پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. تمام. مرسی. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندون پزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کنگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
آخ جون، تابستون داره میاد. میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری. واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه ماهی بدنمو در درماول لیزر کردم دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم. منم بالاخره تصمیم گرفتم ماهی بدنمو لیزر کنم. داری میری درماول؟ معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشینهای بدون در، پزشکای مجرب و نرسای با تجربه فقط در درماول. 866 444 6411.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
خب ماشینت لمنه دیگه، مثل بی ام دبلیو من که مشکل فیول انجکشن داشت، کلی گاز میخورد. استارت میذارم تا تازه روشن بشه، خیلی هم قدرتش کم بود. مثلا وارنتی هم داشتم، آخرش وکیل گرفتم که ماشینمو برگردوند و بیشتر پولم هم برام پس گرفت. کدوم وکیل؟ وکیل لمون لاب، پیام شاهیان.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی‌وی‌تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
مجده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در وست‌وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند، به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه ای مانند حمص، دلمه و باقلوش، شیش کباب، فیله کباب و جوجه کباب، به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست‌وود. پنینی کافه آماده کیتری با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com.
تالار خانوادگی الورز در سنیوگو تقدیم می کند. شنبه همین هفته یک شب شاد با صدای دلنگیز شهرام سولتی.
گل گل دون من تو رگام خون من، به خدا جون بس بس.
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی الورز در سنیوگو. تلفن 858-792-2233 858-792-2233.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوش‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کبینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه 26 جون از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن گراند بار روم، اون سالن بزرگی که امتداد خیابان وست وود هست، کنفرانسی تحت عنوان پیشگیری از بیماری‌های رایج و داشتن زندگی سالم برگزار میشه و استادان عزیزی چون آقای دکتر جمشید مداحی، آقای دکتر امیر فصیح، آقای دکتر آریا شمعی، آقای دکتر منوچهر لاله‌زاریان، آقای دکتر بهمن چاوشان، خانم دکتر فوجان زینی و من در خدمتتون خواهیم بود و سخن درباره پیشگیری بیماری‌های فیزیکی و روانی خواهد بود. ورود آزاد و رایگان است و ضمناً گروه پاکی در اونجا هستن تا با گرفتن بزاق دهان شما اگر مایل باشید برای بونمارو و کمک به یک بیماری که میتونه از مرگ نجات کنه فقط با چند قطره خون شما، بعدن و نه همکنون اگر چنین مچی پیدا شد، خدمتی انجام داده باشید. همچنین به آگاهیتون میرسونم که روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته تحت عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، در شهر بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشر بین سن ویسنتی و لاسینگا برگزار خواهد شد. این سمینار که به زبان فارسی و انگلیسی است، دو پسر من پرهام و فرید و خود من در خدمتتون خواهیم بود و از دیدگاه روانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی و فلسفی به اون توجه و نگاهی خواهیم داشت. کارت ورودی $30 هست و از شما با چای و قهوه و شیرینی پذیرایی خواهیم کرد، ولی صندلی ها شماره گذاری شده و بنابراین از ردیف جلو به بعد در اختیار دوستان قرار میگیره. اگر مایلید صندلی خاصی داشته باشید که فرقی نمی کنه، میتونید از قبل اقدام کنید. میتونید کارت ورودی رو یا از خود گیشه تا 8440 ویلشر روزهای سه شنبه تا جمعه 2 تا 5 بعد از ظهر بگیرید با همون هزینه $30. شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس، کامرشال تراول در 18600 ونتورا بولوارد میتونن کارت ها رو در اختیارتون بگذارن، ولی از طریق تیکت مستر میتونید برید، ولی اونا هزینه هایی به نظر من سنگینی روش گذاشتن، ولی این انتخاب شماست. اگر مایل هستید از اون طریق یا اهمیتی براتون نداره اقدام بفرمایید. بنابراین یک شنبه 10 جولای سمینار Justice and Punishment، عدالت و مجازات، که ناچار به بحث حقوقی و قانونی و مسئله قدرت و سیاست هم مرتبطه، در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. همچنین سفری که به اروپا دارم، سخنرانی هایی دارم، شنبه و یک شنبه 16 و 17 در لندن هستم، 4 سخنرانی، 2 تا 5، 6 تا 9. دوشنبه در کوپنهاگ 6 تا 9 کنفرانسی، 9 روز سفر کروز ماست. بعدن پنجشنبه 28 در ملمو سوئد 6 تا 9 یک کنفرانس، جمعه 29 در گوتنبرگ 2 تا 5، 6 تا 9 کنفرانس، شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم 2 تا 5، 6 تا 9 4 کنفرانس، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آگست در برلین یا برلین 6 تا 9 2 کنفرانس، 6 تا 9 چهارشنبه و پنجشنبه در فرانکفورت که سوم و چهارم آگست خواهد بود 2 کنفرانس، جمعه 6 تا 9 در کلن 1 کنفرانس و شنبه در کلن 2 کنفرانس 2 تا 5، 6 تا 9 بعد از ظهر، و هامبورگ 2 تا 5 و 6 تا 9 2 کنفرانس در یک شنبه 7 آگست. موضوع کنفرانس ها رو، محل برگزاری رو میتونید و یا تلفن تماس رو در این مراکز میتونید از وبسایت من دریافت کنید یا در آگهی های بعدی احتمالاً تلویزیون بهش اشاره خواهم کرد. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام. میخواستم بپرسم که من و خواهرم نسبتاً یه جورای مظلوم نما هستیم. بعد وقتی که تو جامعه ایرانی میریم، افرادی که بهمون جذب میشن، اونا افرادی هستن که یا خیلی تنهان یا خیلی نیازمندن یا تجربه نشون داده که یه سری مشکلات روی روانی های خاصی داشتن که بعد باعث مشکلاتی برای ما میشن. بعد میخواستم بدونم که چجوری باید با این افراد رفتار کرد وقتی که متوجه میشیم که یکم مثلا نمیدونم چجوری بگم.
نه من میدونم بهتون چی بگم. شما میخواید 7 میلیون آدم رو عوض کنید ولی خودتون نمیخواید عوض کنید. شما با مردم چی کار دارید؟ شما بذارید مردم هر چی میخوان باشند، خودتون اینگونه که خودتون رو توصیف فرمودید اگر چنینید نباش. من چرا نباید خودم باشم؟ من چرا نباید در جهت احتیاجاتم یا انتظاراتم یا احتمالاً امیدا و آرزوام یا آسیبام و گرفتاریام مسائل خودم و خودم حل نکنم که وقتی در ارتباط با دیگری قرار میگیرم مثل یه آدمی که سالمه میخواد با یکی حرف بزنه یا سالم و حالش درستی میخواد با یکی تنیس بازی کنه یا برقصه، منم همپای اونا باشم تا اینکه من بیام برم توی یه مهمونی نشون بدم بنده پام شکسته و دستم شکسته و رقصم بلد نیستم و در راه خدا کمک کنید، بعد یه دست خودم بدتر که مثل من اونا هم کنار من نشستن به طور من بخورن، یا برخی از اوقات هم یه قلدر و قلندر گردن کلفتی هم تازه بیاد یه جوری دوتا لگد دیگه هم به من بزنه. خب چرا شما میخواید بقیه رو و اینکه بقیه رو چه کار کنیم که هیچ کاری هیچ وقت نمیتونید بکنید یه کاری براشون بکنید؟ بعد نگاه کنید به اون چیزی که اگر چنین هستید از کجا میاد، برای که ذره علتش رو بدونید بعدم درستش کنید که به این ماجرا پایان بدید. چرا من به دلیل اینکه آهسته میرم، خب یه دوتا فرض کنید پیرزن و پیرمرد خیلی مسنم کنار من یواش یواش بیان یا بچهای کوچولو بیان، خب من میرم پامو درست کنم تون میرم که آدمایی که تون میرن با من همراه باشن. یعنی موضوع رو چرا وارونه میخواید انجام بدید عزیز؟ شما میخواید دنیا رو درست کنید ولی خودتون درست نکنید؟
نه این کاملا درسته، منم دارم رو خودم کار میکنم، دارم این چیزا رو تقریبا متوجه میشم. مثلا این بار متوجه شدم که یک شخصی که یهو نزدیک شده به خواهرم مثلا باز علاقه کرده، هر روز بره مسیج میده علکی، یهو ما رو بسپرین به خودش میده، مثلا متوجه شدم که یکم ابنورماله. ولی خب کاری که متوجه شدم نمیدونم چجوری برخورد بکنم، یعنی یهو جوابش ندادم.
یهو چرا بگی لغت یهو که آدم یه دفعه گیر بیفته؟ شما اگر فکر میکنید یه آدمی خلوچله یا یهو یه چیزی شده، خب شما هیچ هویی نشه. اگر یه آداب و ادب اجتماعی است که به شما فکر میکنید حکم میکنه یه جوابی بهش بدید، که من بسیار متشکرم از توجه و محبتتون ولی وقت ندارم یا کار دارم، یا به هر حال اگر یه ذره بیشتر رفته دلیلی برای ادامه رابطه یا ارتباط نمیدم. اگه دلتون میخواد به سکوت بگذرونتش یا به بی‌اعتنایی کنید، ولی مهمترش اینه که خودتون رو اذیت نکنید که چرا این کار کردم یا نکردم. چون ببینید عزیز، من و شما قراره مواظب و مراقب خودمون باشیم و بعد از اون به دیگران کمک کنیم، به حریم و حقوق کسی هم تجاوز نکنیم. همون کاری که شما تو رانندگی ماشین خودتون رو رانندگی میکنید، مواظب هستید کسی را اذیت نکنید، کسی هم شما را اذیت نکنه. اگه یه روزی هم اتفاق بدی افتاد هر کمکی بتونید انجام بدید. ولی شما نمیتونید سوار ماشین بشید اولا وسط راه بیستید بگید من ماشینم خرابه، که چند تا ماشین بیستن به کمکتون، هم کسایی که میستن خودشون غالبا باید مسئله‌ای داشته باشن، مگر اینکه فکر کنن شما واقعا احتیاج به کمک دارید. بعدم گیر بیفتید. خیلی ساده است. اگر یک کسی این حرفا رو میزنه، برو اصلا این موضوع چرا باید اینقدر موضوع مهم زندگی شما بشه که مثلا یک کسی به من توجه کرده یا بیش از حد علاقه ای نشون داده؟ برو به مردم واقعا ممکنه بعضی از اوقات مثلا آقایون خیلی زود از شما خوششون بیاد، برای که جور دیگه خوششون میاد. حالا این انتخاب شماست که فکر کنین این رابطه یا دوستی مفید سازنده است، برید دنبالش. نیست، جوابتون منفیه. هم آقایون عادت کردن از 100 تا درخواستی که میکنن 99 تاش جواب منفی بشنون، هم خانوما دست به نهشون در این زمینه، هم باید خوب باشه هم خوبه. شما چرا ناراحت میشید؟
بعد آخه اگر نمیدونم، بعد نمیخوام از جامعه دور، یعنی نمیخوام آیسولیتد باشم از
نظر. صبر کن اول فرض شما این است که بس همه خلن میشیم آیسولیتد، دومی که اگر همه خلن هم بهتر که آیسولیتد باشی. من به شما برگردم بدید توی مهمونی یکی کتک میزنه، یکی فوش میده، یکی کیفتون رو میزنه، شما میگید خب من نمیخوام آیزولیتد بشم، من برم اونجا. خب نرید، برو چون آیزولیتد بشید چرا یه رفت ببین عزیز، نگاه ذهنی شما داره دو سه دفعه نشون دادی سیاه و سفیده، همه یا هیچه، all or nothing. خب اینو متوقف کنین عزیز. شما یه گروه هایی هستن به دردتون نمیخورن، خب هرگز نباید برید سراغشون، به شما چه مربوطه؟ یه گروه هایی هستن که به شما میخورن، در حد و سطح شما هستن، شما با اونا ارتباط برقرار کنید، از اون گروه هیچ وقت نمیرید سراغشون. خب نه، همجاست که بسیاری از ماها، بسیاری از ورزشار هم هرگز نکردیم، بسیاری از تجربیات هم اصلا نداشتیم، هیچ ضروره. یه دستن که هر روز اون تجربه رو میکنن یا سخت تو زندگیشون درگیر اون ورزشن. به همجاست که من و شما انتخاب میکنیم با توجه به آنچه که دوست دارید و درست میدونید بر اون مبنا حرکت کنید، هرچی هم که دوست ندارید و درست نمیدونید راهش کنید. مهمش هم اینه که هر دو چیز باشید، هم دوست داشته باشید هم درست بدونید، چون منازه کافی کارها یا رفتار یا روابطی که هر دو رو داره وجود داره. دلیل نداره من برم سراغ اون چیزی که درسته ولی دوست ندارم، یا دوست دارم ولی درست نیست، خودم گرفتار میکنم. و بعدم یادتون باشه اون صحبتایی که شما دارید میکنید یه بویی از حالت پایین بودن سلف استیم و حرمت نفس و خود دوستیه، یه بویی از ماجرای مهرطلبی و لاف ترست و هانگر بودن داره که من تشنه و گرسنه و محتاج محبتم. خب اینا یه ویژگی روانی و یا یه شخصیتی که بسیار آزاردهنده است. به همین جهت است که این حرفایی که شما میزنید من بخوام توی چارچوب بگیرمش به دو چیزی که گفتم میرسه. یکی حرمت نفس که احتمالاً یکی از بزرگترین مشکلات مردم جهان به ویژه ما مردم ایران، و یکی ماجرای مهرطلبی و شخصیت مهرطلبه که به نظر من بیش از نیمی از مردم ایران مهرطلبن. اگر شما 60 تا ویژگی تیپ مهرطلب رو که من در سی دی انسان سالم و نرمال آوردم رو بشنویدش، من مطمئنم اگه کسی ندونه اون عنوان چه هست یا به اون کاری نداشته باشه فکر کنه خب بیش از نیمی از مردم دنیا ایران اینجوریه. خب این نشون دهنده یه جامعه گرفتار و بیماره که بیش از نیمی از مردمش به جای مهربانی مهرطلبن، مهربان نیستن، از محبت خودشون لذت نمیبرن، باش روش نمیکنن، با آزادی و آگاهی انتخاب نمیکنن و به این نتیجه میرسن که انتظار و انتظاری توقعی به هیچ وجه و شکلی نرن، چون اسم این مهربانیه، مهرطلبن، هی رنج میکشن، هزینه میکنن، تحمل میکنن، گذشت میکنن به این امید که مردم دوستشون داشته باشن و اونا رو خوب بدونن، ولی چون خودشون رو خوب نمیدونن و دوست ندارن، اگر مردم هم تازه به این نتیجه برسن که نمیرسن، تازه باور ندارن، فکر کنن دروغه، و اگرم به این نتیجه برسن که خب اصلا کسی منو خوب نمیدونه و دوست داشته نمیدونه که خب من که خودم رو نمیدونم، انتظار دارم دیگران چگونه بدونن. و این یه آسیب عمیق و سنگینه در حقیقت مال 8 سال اول زندگی است. یعنی من در 8 سال اول زندگی با مسئله شرم و خجالت، با موضوع احساس گناه و بعدن احساس حقارت در آمیختم و در نتیجه حرمت نفس من، سلف استیم من بسیار کمه، من خودم رو حقیر و صغیر و ناچیز میدونم، من خودم رو خواستنی و دوست داشتنی نمیبینم، من خودم رو خوب آگاه دانا توانا نمیبینم. به همینا دست به دست هم میده، زمینه رو فراهم میکنه که برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نباشم، و چون برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم، یک دیگرانم نخواهند بود، دو سبب میشه که درگیر روابط و یا خودم رو در شرایط موقعیتی بذارم که این اوضاع بدتر و آزاردهنده تر میشه، و بعد نتیجه اون حوادث و اتفاقات بد و غلط یا انتخابای نامناسب و نادرست من زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه من شرایط و زندگی بدتری هم پیدا کنم و حال بدتری هم پیدا کنم. بنابراین حرمت نفس نداشته من یه دفعه دیگه زیر بمباران قرار میگیره و از اون چیزی هم که بوده کمتر و کمتر میشه، چون حرمت نفس کم و زیاد میشه و باید باش کار کرد. من متاسفانه عزیز به آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم با صحبت کردم، اگر مطلبی هست باید یه وقت دیگه بیای بیشتر با هم صحبت
کنیم. باشه، خیلی ممنون،
خواهش میکنم، لطف کرد. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان